بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، به انتهای رساله مبارکه رسیدیم و ان شاء الله اگر امام زمان صلوات الله علیه عنایت خاصه خودشون را بزرگوار ان شاء الله شامل حال طالبین علم ان شاء الله به فرمان رساله مبارکه را امشب به پایان میرسانیم، به توفیق حضرت و به تفهیم بزرگوار صلوات الله علیه که متصرف در عالم دنیایی که درش زندگی میکنیم، امام زمان صلوات الله علیه، نفسهایی که میکشیم، افکاری که به خاطرهامون خطور میکنه، مطالبی که برش توفیق پیدا میکنیم، فهمهایی که در مطالب حکمت حاصل بکنیم، همش به افاضه امام حسن صلوات الله علیه، انشاءالله که آینه دلهامون را، آینه قلوبمون را متوجه حضرت کنیم که بزرگوار صلوات الله علیه با لطف عمیم خودشون، با لطف شامل خودشون حضرت انشاءالله که دستگیر ما باشند و انشاءالله که در دنیا و آخرت در اون مسیری و در اون هدفی ما را قرار بدن، برش توفیق عطا بفرمان که مرضی قلب مطهرشون باشه صلوات الله علیه. در انتهای این رساله شریفه فرمودن بزرگوار علی الله مقامه از جمله اسرار شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه در مقام ظاهر این بود که بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله در این دنیا که به واسطه مجاهده و مقاتله بعد از 11 سال خفاء حضرت در مکه بنای مقاتله ها و مجاهده ها با ورود به مدینه آغاز شد که از سال 11 بعثت مقدمات اولیه در مکه مهیا شد، فرمودند که به واسطه جهاد و به واسطه قتال امر اسلام منتشر شد، گسترش پیدا کرد و از اونجایی که لا اکراه فی الدین، در دین خدا اکراهی نیست، اگر که دین را به معنای اسلام بگیریم یعنی چه این آیه شریفه، و اگر به معنای ایمان بگیریم یعنی چه که تحقیقش را از عبارات بزرگ دین مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه عرض کردیم که اگر دین را به معنای اسلام بگیریم این آیه شریفه نسخ شد، منسوخ شد، و آیه شریفه دیگری که فقتل المشرکین حیث و جتموهم این آیه شریفه را نسخ کرد. در اون اوایل بعثت که رسول خدا صلی الله علیه و آله معینی نداشتن، اسلام جمعیتی نداشت، امر بر جهاد و بر قتال نبود و در مقام ظاهر کسی را مکره و مجبور بر اسلام نمی کردن. ولی بعد از اینکه مأمور شدند به دستور الهی بر مجاهده و بر قتال، این آیه شریفه نسخ شد و با ضرب شمشیر و با اکراه و اجبار، البته همراه با تدبیر که تدبیراتش را فرمودن، تا اونجایی که بنای مماشات میشد، تا اونجایی که بنابر این میشد که خیلی سخت بر افراد نگذره، با شمشیر بزرگوار صلی الله علیه و آله بنای جهاد گذاردند و در مقام ظاهر افراد مکره شدند، مجبور شدند به اینکه شرایع را، حرمتش را نگه دارند، به اینکه یک جمعیتی تشکیل بشه که قانون بر اون جامعه و اون جمعیت قانون اسلام باشه، بازار مسلمینی تشکیل بشه که بتوانن اهل ایمان در اون جمعیت، در اون جامعه زندگی کنن. پس این آیه در اینجا منسوخ شد. اما اگر دین را به معنای ایمان بگیریم، فرمودن که اگر دین را به معنای ایمان بگیریم، ایمان را نمیشه با ضرب شمشیر، با زور، با اجبار داخل در قلوب مردم کرد. ایمان و یقین یک امر قهری هست. لا اکراه فی الدین، این آیه هیچ وقت در اینجا نسخ نخواهد شد اگر دین به معنای ایمان باش، یعنی امر باطنی باش. لحاظا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در اینجا که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله با شمشیر و با اجبار و اکراه ظاهر مردم را اسلامی کرده بودند، در اینجا دو توهم غلط پیش می آمد. توهم اول این بود که امر اسلام و امر ایمان یک امر از روی اکراه و امر دنیایی سلطنتی هست که با قهر و غلبه حاصل میشه، و اشکال دوم این بود که اکثر این جمعیتی که دور پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع شده بودند، در قلوبشون و در دلهاشون ذره اعتقاد و باور به رسالت حضرت نداشتند، همشون منافق بودند الا قلیل قلیل قلیلی. برای اینکه متمایز بشه، تمایز حاصل بشه بین خبیث و طیب، و برای اینکه مردم بدانند و بفهمند که امر ایمان و امر دین یک امر اکراهی و اجباری نیست، رسول خدا صلی الله علیه و آله وصیت فرمودند امیرالمومنین را صلوات الله علیه به غلاف کردن شمشیر، به سکوت و به اینکه حضرت صلوات الله علیه به صرف اتمام حجت و با صرف دلایل و براهین حق را برای مردم تفسیر بفرمان، شرح بفرمان و طالبین هدایت را حضرت بدون شمشیر به سوی معارف الهی دعوت کنند. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه 25 سال سکوت فرمودن، خانه نشین بودند. فرمودن که ادامه خانه نشینی حضرت باعث می شد که بالکل اسلام مزمحل بشه و آثارش برطرف بشه، به خصوص در زمان عثمان که خیلی فساد کرده بود و خیلی در اون اعمال شنیعی که انجام می داد حتی ظاهر اسلام را خدشه‌دار کرده بود. خود همین منافقین جمع شدند در همین مدینه، آمدند و این ملعون را به درک فرستادند، مثل طلحه، مثل زبیر، خود همین عایشه تحریک میکرد بر قتل عثمان. هجوم آوردند در به خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه، اصرار کردند به حضرت بر اینکه حضرت این حکومت ظاهری را به دست بگیرند، چون اسلام در آستانه فروپاشی بود. امیرالمومنین به جهت اتمام حجت و به جهت اینکه مقداری شرایع را احیا بکنند و مقداری ریشه منافقین را بخشکانند قبول فرمودند با این حکومت ظاهری، که از همون ابتدا همون افرادی که همون منافقینی که با حضرت بیعت کردن، وقتی عدالت صرف و بهت امیرالمومنین را دیدن، همونهایی که عثمان را کشته بودن به طلب خون عثمان بنای جنگ گذاردن با حضرت در جنگ جمل، که گفتیم پیرهن عثمان اصطلاحش از همین جا آمده. خودشون عثمان را کشته بودن، خودشون طلب خونش را از امیرالمومنین میکردن. اینقدر منافقین بی حیا و جسورن. این مثال را برای این مطلب میزنن. گفتیم جنگ های امیرالمومنین صلوات الله علیه برخلاف جنگ های پیغمبر، جنگ های در داخل اسلام بود، جنگ با منافقین بود، نه جنگ با مشرکین و کفار. سه جنگ عظیم اتفاق افتاد، یکی همین جنگ جمل بود، جنگ با ناکسین، اونهایی که نقص عهد کرده بودن، جنگ بعد جنگ صفین بود، جنگ با قاسطین، اونهایی که ظلم کردن و ستم کردن، و جنگ بعد جنگ نهروان بود، جنگ با مارقین، اونهایی که خوارج شدن و از دین خدا بالکل خارج شدن. اشاره هم کردیم در همین جنگ صفین وقتی که حضرت در آستانه پیروزی قرار گرفتن، با اون حیله و مکری که امر عاص ملعون کرد قرآنها را بر سر نیزه کردن، همین لشکر حضرت گفتیم که 150,000 نفر لشکر امیرالمومنین بود، همشون منافق بودن، همشون حیله خوردن از امر عاص ملعون. هر چند حضرت فرمودن که قرآن ناطق منم، حکم از جانب خدا منم، زبان این قرآن منم، ولی همینجا معلوم میشه که اینها چه مقدار نفاق داشتن، با وجودی که به حسب ظاهر در لشکر حضرت بودن، که شنیدید یک نماز تراویح را حضرت خواستند که از اینها بدعتش را بردارن، زورشون نرسید. همین ها اصرار کردند به حضرت که بایستی که ابو موسی اشعری حکم باشه. حضرت فرمودند که این صلاحیت نداره، این مخالفت میکرده با من. همین ملعون ابو موسی مخالف حضرت بود و حضرت بر این غضب کرده بودند، فراری شده بود، یک ماه فراری بود، حضرت امانش داده بودند که برگرده. همین منافقین اصرار میکردن که این ملعون حکم باشه، حضرت نظر مبارکشون بر این نبود، نظرشون بر ابن عباس بود که لشکریان منافقین مخالفت داشتن، بعد نظرشون بر مالک اشتر بود که اینها مخالفت داشتن، آخر ناچار شدن که نظر اینها تحمیل شد به حضرت. و همین ابو موسی ملعون با امر عاص از امر عاص رکب خورد، حیله خورد، و خلاصه اون جریانی که مکرر شنیدید پیش آمد که همین هایی که ابو موسی را حکم کرده بودن شدن خوارج. همون پیرهن عثمان همین جا هم تکرار شد، همین ها برگشتن علیه امیرالمومنین که باید شما توبه کنید از این عملی که مرتکب شدید، شما از دین خدا خارج شدید نعوذ بالله، و حضرت دمار اونها را در آوردن. این منافقینی به این صورت بودن، هیچ اعتقادی به رسالت حضرت و هیچ اعتقادی به ولایت امیرالمومنین نداشتن، با وجودی که اسمشون هم در ظاهر شیعه بود، تشیع داشتن، میگفتن ما شیعیان امیرالمومنین. بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه، باز امام مجتبی، امام صابر مظلوم صلوات الله علیه، مأمور شدن از جانب خدا به اینکه صبر بفرمان و تحمل بفرمان مصائب منافقین را، اذیت‌های منافقین را، و حضرت سکوت کنند. در مدت 20 سال خلافت معاویه لعنت الله علیه، آثار اسلام و آثار ایمان که انهو در معرض اندراس قرار گرفت، کم کم که انه اسلام و ایمان بر اون مبنایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله تعریف کرده بودند، بر اون مبنایی که خدا شریعت گذارده بود، اسم اسلام در حال تمام شدن بود. اسلام اسلامی بود که معاویه تعریف کرده بود، اسلامی که بر ضد اون اسلامی بود که خدا وضع کرده بود. فرمودن نماز عشاء منسوب هست به امام مجتبی صلوات الله علیه، به مظلومیت حضرت در اون زمانی که واقع بودن. لذا امر منتقل شد به سید الشهدا صلوات الله علیه، حضرت مأمور به جهاد شدند. اما جهادی که سید الشهدا صلوات الله علیه متقبل شدند و مأمور برش بودند با شکل جهاد رسول خدا و امیرالمومنین متفاوت بود. دیگه اینجا بنا بر غلبیت حضرت نبود، بنا بر این نشد که حضرت مصولی باشه و غالب باشه، چون همون برنامه های سابق پیش می آمد. همون منافقین به حسب ظاهرشون ادعای اسلام داشتن، ادعای تشیع داشتن، همین ظاهرشون بود. سید الشهدا صلوات الله علیه مأمور بر این بود که ایمان را داخل قلوب بکنه و گفتیم ایمان با شمشیر داخل قلب نمیشه. اشاره فرمودن، تصریحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام ذکر کردیم که ایمان یک امر قهری هست، یقین یک امر قهری هست، احتیاج به مقدمات داره، با مقدماتش حاصل میشه. مثل دیدن، دیدن یک امر قهری هست. وقتی هوا روشن باشه، وقتی چشم سالم باشه، وقتی شاخص در فاصله مناسب باشه، با چشم باز دیدن قهرن حاصل میشه. هرچه شخص زور بزنه چشمش نبینه نمیتوانه، چشم باز قهرن میبینه. یقین هم همینه. یقین وقتی عقل سلیم باشه، دلیل و برهان الهی باشه، عقل سلیم نظر کنه در دلیل و برهان الهی، یقین قهرن حاصل میشه. سید و شهدا صلوات الله علیه مأمور بر این بود که مردم را به حد یقین برسانه، ایمان را داخل در قلوب کنه. پس بایستی حضرت مجاهده کنه، اما نه به طور غلبیت، به طور مغلوبیت. این دلیلی بود که اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه. بعد وارد تفاصیل جهاد حضرت شدیم. فرمودن که مغلوبیت حضرت در جهاد بایستی به نحوی باشه که تمام قلبها را با تمام سلیقه ها و با تمام طبیعت ها تکان بده، منقلب بکنه، زیر و رو کنه. فرمودن که امیرالمومنین صلوات الله علیه، امام مجتبی صلوات الله علیه، خود رسول الله صلی الله علیه و آله این بزرگواران را شهید کردن، به شهادت رسانیدن. رسول خدا را امام صادق می فرماد در حدیث خاص که اون دو زن ملعونه به واسطه سم حضرت را شهید کردن. امیرالمومنین را صلوات الله علیه در محراب عبادت شهید کردن، شمشیر بر فرق مبارکش زدن. امام مشتبه صلوات الله علیه را با زهر جفا به چه مظلومیتی حضرت را شهیدش کردن، ولی مردم از شهادت این بزرگواران اونقدر منقلب نشدن. اشاره فرمود چون ابتدای قوس سعودی بود، آدم فهم آدم کم بود، معرفت به ائمه علیهم السلام کم بود، بایستی که این برنامه مغلوبیت سید و شهدا صلوات الله علیه به یک نحوی واقع بشه، به یک شدت مصیبت و یک تنوع مصیبتی واقع بشه که تمام مصائب با اشد اونها را شامل باشه، تا هر کسی با هر سلیقه‌ای، با هر طبیعتی، با هر سطح فهم و شعوری که نگاه بکنه بتوانه بفهمه حقیقت رسول الله را صلی الله علیه و آله، که رسول الله صلی الله علیه و آله دین را وسیله کسب خودشون قرار نداده بودند. حضرت جانشون را فدای دینشون کردن. این را باید هر مکلفی بفهمه. حضرت جانش را، مالش را، مایتعلقش را، اهل بیتش را، عزیزترین هاش را فدای دین کرده بود. بایستی بفهمه هر مکلفی در برنامه سید و شهدا صلوات الله علیه که غاصبین خلافت بر باطل بودن، از روی بطلان، از روی مکر، حیله، با قهر و غلبه غصب خلافت کردن. بایستی هر مکلف، هر طالب هدایت این را بفهمه. لذا حضرت به یک نحو این برنامه را متصدی شد، این جهاد را، که هر شخصی، حتی اونهایی که فهم قلیل داشتن، حتی اونهایی که شعور کم داشتن، وقتی نظر کردن در این برنامه حضرت، در این جهاد حضرت، فهمیدن مظلومیت سید و شهدا را و بطلان غاصبین خلافت را. اینجا بر آیاتش، بر دلایلش اشاره فرمودن، دلایل متعدد متعدد. یکی از دلایل این بود که به واسطه شهادت حضرت تمام عالم هستی منقلب شد، دگرگون شد. گفتیم حتی سنی ها در تواریخشون نقل می کنن که هر سنگی را از روی زمین بر می داشتن، تا اربعین حضرت اینجور بود، هر سنگی را از روی زمین بر می داشتن زیرش خون تازه جاری می شد. هر لباسی را در آفتاب پهن می کردن، در زیر آسمان پهن می کردن، بر روی لباس رشحات خون دیده می شد. همین الان عالم در حال گریه بر حسین صلوات الله علیه. این شدت گریه در بعض مواضع جاری می شه. این اتمام حجته. همین خاک مطهره که تربت مقدسه که از پایین ذریح مقدس حضرت استخراجش کردن، در همین موزه کربلا نگهداری میشه، داره دنیا این را میبینه که در روز عاشورا تبدیل به خون خالص میشه، به دم عبید میشه. اینها آیات حسینی هست صلوات الله علیه، آیات بر توحید، آیات بر نبوت رسول الله، آیات بر ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه، دال بر بطلان غاصبین خلافته. این یک نوع آیات هست. آیات دیگری که برش اشاره فرمودن در ادامه مطلب می‌خوانیم این است. فرمودن که در اینجا به واسطه صبر امام مشتبه صلوات الله علیه، منافقین اینقدر جرأت پیدا کرده بودند، اینقدر جسور شدند که اون کینه هایی، که اون حسد هایی، که دشمنی هایی که نسبت به رسول خدا داشتند، با کمال پررویی، با کمال بی‌حیایی، با کمال خلاصه بی رو درواسی این را اظهارش کردن. چجور شد در ماجرای کربلا، در واقعه عاشورا، به چه حد جنایت واقع شد؟ می‌فرماد بزرگوار اشاره فرمودند به چه نحو کشته شدنی، به چه نحو اسارتی، به چه نحو عطشی، به چه نحو اذیت و مصیبتی بر حضرت. یک مقدارش را خواندیم. می‌فرماد در همین برنامه کربلا وقتی که یک جمعیتی را به اسارت می‌گیرن، برنامه اسارت بر اینه که اسرا را بایستی سالم برسانن، تحویل بدن. اینجا اسرایی که اینها سیر می‌دادن که تحویل یزید ملعون بدن، به نحو اینها را سیر می‌دادن که اینها همش در معرض تلف بودن. خیلی از این اسرا، از این بچه‌ها در راه تلف شدن. می‌فرماد همون قدرهایی که رسیدن به شام، همونها به معجزه الهی می‌رسیدن. آخه چجور این اسرا را اینها سیر می‌دادن، چقدر اینها بغض داشتن، چقدر کینه داشتن نسبت به رسول الله، نسبت به امیرالمومنین. همین یزید ملعون وقتی جسارت می‌کرد به سر مطهر حضرت، شعر می‌خوان که ای کاش اشیاخ من، بزرگان من که در بدر و احد کشته شدن حاضر بودند، می دیدن چگونه داغ دلشون را از احمد صلی الله علیه و آله گرفتن. پس چقدر واضح کرد برنامه حضرت، جهاد حضرت، بطلان غاصبین خلافت را. ادامه مطالب بزرگوار انشاءالله امشب رساله را تمام می کنیم. فاقام الخلق عزاءه فی کل البلدان. می فرماد پس اقامه کردن خلق عزاء حسین را صلوات الله علیه در هر شهری و اطراف الارض فی کل الاوقات. می فرماد در هر گوشه از این زمین بگردی می بینی که عزای بر حسین صلوات الله علیه برپا هست. این خودش یک معجزه بزرگ خداست، معجزه سید و شهدا صلوات الله علیه. فسار انتشر الخبر شیئا فشیئا وازدادت الشهره فی کل وقت و ساعت الى ان آل الامر الى الكفار والفجار والاشرار والابرار في نواحي الهند والسند والروم يقيمون له العزاء والماتم وهو عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وما قتلوه الا لانه ادعى حقه وأنه أحق بالأمر والخلافة والوراثة من غيره. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه منتشر شد خبر سید الشهدا روضه حسین صلوات الله علیه، همین جور در عالم منتشر شد و هر روز این شهرت این روضه خانی این مصیبت حضرت شهرتش بیشتر میشه تا به جایی رسیده که در بلاد کفر در ملت مخالفین اقامه عزا میکنن برای سید الشهدا صلوات الله علیه. چقدر امر واضح شده، چقدر آیت حضرت مبینه، چقدر واضحه، چقدر آشکاره. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در ملت مخالفین، در یهود، در نصرانی ها، در مجوسی ها که حقیقت پیغمبر را قبول ندارن، درش اظهار تحیر میکنن، حقیقت سید الشهدا علیه السلام را قبول دارن، عزاداری میکنن، معجزه میبینن، از کرم حضرت، از عطای حضرت میبینن، از رحمانیت حضرت شامل حال اینها میشه. میفرماد این از آیات بزرگ سید الشهدا صلوات الله علیه. بعد میفرماد که گناه حضرت چه بود که کشته شد و ما قتلوه الا لانه ادعى حقه و انه احق بالامر والخلافه والوراثه من غيره. برای اینکه حضرت صاحب حق بود، هر کسی میبینه حق این وصایت، حق این ولایت با سید الشهدا و صلوات الله علیه. هر کسی میفهمه یزید بر باطل بود، هر کسی میفهمه اون کسی که یزید را نصب کرد بر باطل بود که معاویه باشه، هر کسی میبینه اون کسی که این معاویه را ابقا کرد بر حکومت بر باطل بود که عثمان باشه، هر کسی میبینه اون کسی که این معاویه را نصب کرد بر حکومت بر باطل بود که عمر باشه، هر کسی میبینه اون کسی که این عمر را نصب کرد بر خلافت بر باطل بود که اولی باشه. پس به واسطه برنامه حضرت بطلان غاصبین خلافت واضح شد و آشکار شد. بعد میفرماد بزرگوار فیبلغ الخبر الا من لم يسمع النبي والاسلام و هاكذا يشتهر الى يوم القيامه. میفرماد این خبر به کسانی میرسه که هنوز خبر رسول خدا درست به اینها نرسیده، هنوز از رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله اونقدر آگاه و خبردار نیستن که از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه خبر داره. و یتم الحجه على كل احد، یا و یتم الحجه على كل احد و یصل التکلیف الى الخلق اجمعهم بذلك، فلم يبق في الدنيا مكان لم يطلع على هذه المصيبه الهائله، فظهر الاسلام وعلت كلمه التوحيد ووصل التكليف الى كل احد ولم يلزم الجاء احد الى الايمان، وبقي المنافق الظالم على كفره وغيه ونفاقه، ووصل سيت الاسلام الى كل احد، وبلغ المؤمن المصدق بشده ظهور اعلام الهدايه الظاهره من قتله عليه السلام الى اعلى مقامات الايمان. میفرماد پس به واسطه شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه به این نحو چه اتفاق افتاد؟ حجت خدا بر هر احدی تمام شد، تکلیف خدا به هر خلقی رسید، تمام خلق میبینن آیات حسینی را صلوات الله علیه، از مخالفین، از موافقین، از سنی ها، از شیعه ها، از یهودی ها، از نصرانی ها، به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه تکلیف الهی به همه خلق رسید. گفتیم در همین مکانی که الان هست در سوریه، در نزدیکی شام، در اون مسیری که سر مطهر حضرت را هم می دادن در همین حلب، در نزدیکی های حلب، همین الان هست مکانی که سنگی که در اونجا در ذریح مقدسی قرار داره، این را همه آدم رفتن دیدن، فیلمش را میگیرند، عکسش را نشان میدن. آیات سید و شهداست این که در وقت عاشورا رگه های خون در این سنگ ظاهر میشه. چرا؟ چون سر مطهر سید و شهدا را در راه شام در روی این سنگ قرار داده بودن. این اتمام حجت حسین صلوات الله علیه. هر شخصی فهمید که رسول خدا صلی الله علیه و آله دینش بر حق بود، هر شخصی فهمید که رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ محتاج به دنیای مردم نبود، جانش را فدای دینش میکرد، این را به واسطه حسین فهمید. هر شخصی این را به واسطه سید الشهدا فهمید. میفرماد وصل تکلیف الى کل احد، تکلیف خدا به هر شخصی به واسطه سید الشهدا رسید. ولم يلزم الجاء احد الى الايمان، با وجودی که احدی به دین خدا دیگه با شمشیر ملزم نشد، نرفتند به گردنش به زور با زور شمشیر ایمان را بگذارند، از رو اختیار خودش با دلیل الهی، با برهان الهی، با آیات حسینی ایمان داخل در قلوب مردم شد، به یقین رسیدن، به باور رسیدن به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه. و بقی المنافق و الظالم على کفره و غیه و نفاقه، منافق هم ظلمش و کفرش خوب واضح شد. فهمیدن مردم که اینها هیچ اعتقادی، هیچ باوری به رسالت رسول الله ندارن، به ولایت امیرالمومنین ندارن. گفتیم در همین برنامه داعشی که پیدا شد، همین ملت مخالفین، همین روزنامه های کثیر الانتشاری که در بلاد مخالفین هست، در بلاد فرنگ هست، در بلاد غیر اسلام هست، همین ها نوشتن که اینهایی که مدعی اسلامن، ادعای خلافت اسلامی میکنن، همونهایی هستن که فرزند پیغمبر خدا را به اینجور شهیدش کردن، به اینجور اهل بیتش را اسیر کردن، اینها هیچ مسلمان نیستن. چجور اینها معلوم شد؟ چجور منافق نفاقش و کفرش واضح شد؟ به برکت حسین صلوات الله علیه. این آیات سید الشهدا است. نباید هم اینجور از این آیات خیلی ساده رد شد، عبور کرد، بی اعتنا، بی توجه. که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. این آیات حسین صلوات الله علیه. بعد می فرماد وصل سیت الاسلام الى کل احد، به واسطه همین روزخانی، همین ذکر مصیبت، صدای اسلام در عالم منتشر میشه. و بلغ المؤمن المصدق به شدت ظهور اعلام الهدایت الظاهره من قتله علیه السلام الى اعلا مقامات الایمان. به واسطه مصیبت حضرت، به واسطه شهادت حضرت، علم هدایت برای هر طالب نجاتی واضح شد. هر مؤمنی به واسطه سید و شهدا صلوات الله علیه هدایت میشه. عبارت بزرگوار اینه ترجمهش، و به واسطه سید و شهدا علیه السلام به اعلی مقامات ایمان میرسه. یعنی چه؟ یعنی گریه بر حسین علیه السلام نقص ها را برطرف میکنه، گریه بر حسین علیه السلام گناهان را می آمرزه، گریه بر حسین علیه السلام دعاها را مستجاب می کنه. تربت حسین صلوات الله علیه شفای از هر دردی، هر خوفی، هر جهلی، هر بیماری هست، هر نقصی هست. به واسطه سید الشهدا نقص ها برطرف می شه، مؤمنین تکامل پیدا می کنن، ترقی پیدا می کنن. برای چه؟ برای هر پیغمبری از پیغمبران خدا می آمد جبرئیل روزه سید و شهدا را می خواند، چون نقصهاشون را برطرف کنه. گفتیم انبیاء علیهم السلام اسیان ندارن، مخالفت شرعی ندارن، ولی نسبت به آل محمد علیهم السلام در خلقتشون ناقصن. نقصهاشون را به برکت سید و شهدا برطرف می کردن. پس هر مؤمنی به برکت حضرت هم اهل هدایت میشه، هم به برکت حضرت در درجات ایمان ترقی میکنه، به اعلی مقامات ایمان در حد خودش میرسه، به برکت حسین صلوات الله علیه. فوجب لذلك رفع الصوت بالبكاء والنحيب وجهر القول في مرثيته والشهيق عند ذكر مصيبته وبليته. میفرماد پس به این جهت واجبه که در گریه ها، در نوحه ها، در ناله های بر سید الشهدا علیه السلام صداها را بلند کرد. جهر القول فی مرثیته، در مرثیه سید الشهدا جهر قول داشته باش انسان. و شهیق و عند ذکر مصیبته، سیحه بکشه در مصیبت حسین علیه السلام. پس همین سر و صداها، این علم بلند کردنها، این گریه کردنها، این ذکر مصیبتها، میفرماد باید که انسان صدا را در گریه و زاریه بر حسین بلند بکنه، این علم را بلند کنه، چون این علم، علم هدایت در ملک خداست، علم نجات در ملک خداست، نباید این علم به خواب فرو بنشینه. فعلا مثل الحسین علیه السلام روحی فدا، فلیبکل باکون و ایاه فلیندو به نادبون، فلمثلهی فلتذرف الدموع من العیون و یذج الذاجون و یعج العاجون. می فرماد باید مثل حسینی صلوات الله علیه گریه کنها گریه بکنن، ندبه کنها ندبه کنن، به مثل حسین علیه السلام باید عشقها از دیدگان جاری بشه. همون عبارتی که حضرت رضا صلوات الله علیه به فرزند شبیه فرمودن، یا ابن شبیب ان کنت باکیان علی شیء فبک للحسین علیه السلام، ای پسر شبیب هر وقت خواستی بر چیزی گریه کنی، پدرت را از دست دادی خواستی برش گریه کنی، عزیزت را از دست دادی خواستی برش گریه کنی، مصیبتی برت رسید خواستی برش گریه کنی، عنوان گریه تو گریه بر حسین باشه صلوات الله علیه. این گریه ارزشمند میشه، این گریه محبوب خداست. می فرماد بایستی بر مثل حسینی گریه کرد صلوات الله علیه. لعنت الله علی قاتلی و ظالمی و خاذلی ابد العابدین و دهر الداهرین، لعنت خدا باد بر قاتلین حسین صلوات الله علیه، لعنت خدا باد بر ظالمین حسین. ظالمین حسین یعنی چه کسانی؟ یعنی همون کسانی که غصب خلافت کردن، همون کسانی که انکار ولایت میکنن، همون کسانی که بر غیر فرقه اثناعشری هستن، همون کسانی که بر غیر طریق حق هستن. میفرماد که در انتهای زیارت حضرت، زیارت متقی حضرت چه میخوانیم؟ لعنت امتون قتلتکم، امتون خالفتکم، امتون جهدت ولایتکم، امتون شهدت ولم تستشهد، امتی که شما را یاری نکردن، خذلانتون کردن. می فرماد لعنت خدا باد بر قاتلین حضرت، بر ظالمین حضرت، بر خذلان کنندگان بر حضرت. لعن الله یزید ابن معاویه، لعن الله یزید ابن معاویه، لعن الله یزید ابن معاویه، لعن الله یزید ابن معاویه. 4 دفعه یزید ملعون را لعنتش کردن. گفتیم وقتی جبرئیل علیه السلام بر انبیا روزه خوانی میکرد، نوعاً انبیا علیه السلام که یزید را لعنت میکردن، 4 دفعه لعنت میکردن. چرا؟ چون شیخ مرحوم علی الله مقامه شرحش را اینجور میفرماد، میفرماد که ارکان وجود بر 4 رکن بنا هست، عرش خدا بر 4 پایه بنا هست، هر شیعی ارکان وجودش، ارکان خلقتش 4 رکنه. پس 4 دفعه لعن کردن بر یزید یعنی به عدد ذرات ملک خدا، به عدد ارکان هر شیعی، یعنی هر شیعی در وجود خودش، در خلقت خودش، لعنت هر شیعی بر یزید ملعون باد. خوندیم در شرح زیارت مطلقه حضرت عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را، فرمودند در فقرات لعن به صيغه مجهول امام صادق لعن میفرمان، لعنت امتون قتلتکم، نفرمودند لعن الله امتن، فرمودند لعنت، فاعلش را نفرمودند، خدا باشه، پیغمبر باشه، ملائکه باشه، چرا مجهول فرمودند؟ چرا به فعل مفعول فرمودن؟ یعنی هر لعنت کننده، لعنت هر شیئی، هر لعنت کننده بر یزید ملعون، بر قاتلین حضرت. لذا 4 دفعه ملعون یزید را لعنش کردن. بعد می فرماد صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انا الی الله ممن قاتلک بری، انا الی الله ممن قاتلک بری، انا الی الله ممن قاتلک بری، انا الی الله ممن قاتلک بری. و چهار دفعه سلام فرستادن و صلوات فرستادن بر سید الشهدا صلوات الله علیه، و چهار دفعه اعلام بیزاری کردن از اونهایی که با حضرت بنای قتال گذاردن، از قاتلین حضرت. گفتیم این چهار دفعه ها یعنی به عدد ذرات ملک خدا. بعد می فرماد بزرگوار: هذا ما سمح به خاطری الفاطر فی هذا المقام مع تکثر الامراض و توفر الاعراض و اختلال البال به معانات الحل و الارتحال. می فرماد این همون قدری بود که خلاصه به ذهن من رسید از بیان اسرار شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه در این مقام، با وجود اون امراض بسیاری که به سراغ من میاد و اون اعراض و اذیت هایی که برش مبتلا میشم به واسطه حل و ارتحال، یعنی چه در حال سکونت در جایی و چه در حال نقل و انتقال. ابتدای رساله فرمودن که از ترس فرعون و ملئه، از ترس فرعون و اتباع فرعون، اینقدری فرصت در خودم نیافتم که بتوانم رساله را به صورت مفصل بنویسم، بنای رساله را بر اجمال گذاردم، با وجودی که هنوز در زمان حیات شیخ مرحوم رساله را بزرگوار می نویسن، اینقدر شکایت دارن از اذیت مخالفین، معاندین، منکرین فضائل آل محمد علیه السلام. بعد می فرماد: لو کان لی قلب و مجال، اگر یک مجالی داشتم، یک فراغ بالی به من می دادن این شیاطینی که پیوسته در حال اذیت وارد کردن بر اهل ایمانن، لارخیت و عنان القلم فی هذا المیدان، می دیدی که چگونه سوس می کردم افسار قلم را در این میدان، چه قلم فرسایی می کردم در بیان اسرار شهادت سید الشهدا. و لأریتو که من عجائب الاسرار و غرائب الانوار ما لا یکاد و یحتمله الجنان و به هذا القدر کفایتون لأهل الدرایه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین. می فرماد به نشان می دادم اگر یک فراغ بالی داشتم که چقدر عجایب و غرایب در مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه خدای متعال، چه اسراری قرار داده در این شهادت حضرت. قد فرغ من تسوید هذه العجاله منشیها لیلت الخمیس الرابع والعشرین من شهر جماد الاولا سنت 36,200 حامدن مسلیان مسلمن مستغفرا. این فرماد که تمام شد به دست نویسنده این رساله شریفه در شب پنجشنبه 24 ماه جماد الاولای 1236 هجری قمری. الحمدلله به توفیق امام علیه السلام، به عنایت حضرت، الحمدلله توفیق حضرت شامل حال شد رساله را بر حسب اون قابلیت خودمون و البته بر حسب اون تفصیل و شرحی که بزرگان ما علی الله مقامهم، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، به حمد الله شرحی که بزرگوار بر این عبارات شریف داشتن، الحمدلله به توفیق حضرت خواندیم انشاءالله که خود امام زمان صلوات الله علیه قلوب ما را منور و نورانی قرار بدن به محبت حسین صلوات الله علیه. روز به روز نور محبت حضرت را در قلوب ما در درجات ازدیاد و شدت قرار بدن. انشاءالله دنیا و آخرت ما را مرضی خودشون در اون راهی که رضای خود حضرت هست انشاءالله.
ای بهشت مدینه شهر رسول، باغ سر سبز لاله های بتون، تا تو بهشتی ولی بهارت کو، این قرار همه قرارت کو. شهر احمد کجاست؟ احمد تو از چه خاموش شد؟ پیامبر تو لحظه ها محشری عظیم شدی، امت مصطفی یتیم شد. ای جان وجود هستت رفت، خاتم الانبیا ز دستت رفت. بعد پیغمبر خدا دیگه قربت اهل بیت و مظلومیتشون بیشتر شد. گرد غم بر فلک نشست نشست، پشت شیر خدا شکست شکست. گرد غربت مدینه را به سر است، از مدینه علی قریب تر است. چقدر پیغمبر سفارش کردن؟ وقت رفتن نخواست از امت، اجر الا مودت اترت. روم پای کجز تن چو گش رها، باز گردید دست تو تئها. بود روی زمین جنازه او، که شکستند عهد تازه او. خدا لعنت کنه اونایی که در سقیفه بنی ساعد جمع شد. اون کره آیه شریف شدن، بانی فتنه سقیفه شدن. چیره شد دست ظلم بر مظلوم، قص شد حق چارده مقصوم. روز غصب خلافت علوی، گش پامال حرمت نبوی. زهرای مرزی داغدار بودن، امیر المومنین مصیبت زده پیغمبر خدا. اگه کسی مصیبت زده باشه میرن تسلیت میگن، سر سلامتی میدن. اما چه کردن؟ شعله افروختن بر دروی، آیه این شد جدا ز کوثر و زهرای مرزی رو بین در و دیوار. نانجیبا این همون خانه یه که ملائکه بدون اجازه وارد نمی شدن. چطور لگد به در زدید؟ زهرای مرزیگر در 18 سالگی به شهادت رسوندید. بده. آه یا رسول الله، بعد زهرات نوبت امیر المؤمنین شد، هرچقدر در طول حیاتشون غریب و مظلوم، آخر العالم رم تو مهراب، زخم شمشیر بر سر حیدر گشت اجر رسالت دیگر. آی مردم، بعد قتل علی امام حسن گایم چون پدر غریب وطن، آخه اول مظلوم عالم امیر المؤمنین بودن، اما حضرت هر موقع می رفت در خونه تا در می زدن زهرا می اومد در و باز می کرد، همه غصه های امیر المومنین از دلشون برطرف می شد، اما من بمیرم برای امام مجتبا، هرچه بیرون غریب و مظلوم، تا می اومد تو خونه باید قاتل شروع نگاه می کرد. لا اله الا الله، زهر کین زد شرار بر دل اون، عاقبت جعده گشت قاتل اون. خدا لعنت کنه معاویه ملعون، من نمیدونم چه زهری بود دست این ملعون داده بودن، که ابی عبدالله تا نگاه کردید حال حسنش دگرگونه، رفت سر کوزه تا برداشت امام مجتبا فرمود حسینه بزنش زمین، تا کوزه رو زمین انداختن. بگم این زهر ای طور بود نوشتن، تا این کوزه شکست رو زمین ریخ مقدویات نگاه کردن دیدن زمین سوراخ سوراخ شده. حالا ببین با جگر امام مجتبا چه کرد. لخده های جگر از دهان بیرون می اومد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، آخه مصیبت به اینجا خدل میشه، چه تجی جلازه غریبانه، اول اومدن کنار پیغمبر دفنش کنه، اون ملعونه دیگه نگذار، روز تشییع در بر یاران پیکرش شد ز تیر گل بارا، آی بارش تیر و جسم یار کجا، یاس زهرا و نیش خار کجا، آه بمیرم برای عبدالله، یکی یکی تیرا رو بیرون میگجین، آخه تیرا به نازنین بدنم رسیده بود، آخه تیرا بود که از اجاب کفن برد سر در تن امام حسن. بابا امام زنده است، آخ بمیرم برای امام مجتبی، چه گذشت به ابی عبدالله، لا اله الا الله، بگیم یا امام مجتبا. زائلن به نازنین بدن شما تیر زده، اما من بمیرم برا حسین. آی زینبش نبود ببینه چطور پیکر مقدس امام مجتبا رو تیر زده، اما تو کربلا جلو چشم زینب میزده. امام مجتبا رو شهید کردن، مسموم کردن، آخرونشون فرمودن ما یا کشته شمشیریم یا کشته زهریم، اما حسین فاطمه را هم زهرش زدن، هم تیغش زدن. ای حسین خواهرش هم نگاه ادهی با خنجر کل آمده دوره گل چن گل چین آمده، آخ دسته ای او را به نگزه می زده، گه به سینه گه به پهلو می زده، گه به سینه گه به پهلو می زدن. ای بعد بابا مانده ای تنهای تنها، ای بعد بابا مانده ای تنهای تنها، فریاد گربت میزنی در بین گما، تنها ترین سردار تاریخ و امامی، تو بر قیام کربلا رونق نهادی، دارم به لب این زمزمه مولا حسن جان، دارم به لب این زمزمه مولا حسن جان، حسن غریب فاطمه مولا حسن جان، مولا حسن جان، مولا حسن جان. ام هم سرت سم جفا موشیده ای تو، وقت نماز خود زره پوشیده ای تو، از همسرت سم جفا نوشیده ای تو، وقت نماز خود زره پوشیده ای تو، قلب پر زخم چکوهی درد و دارم، آن سینه پر غصه آهی سرد و دارم، دارم به لب این زمزمه مولا حسن جان، حسن غریب فاطمه مولا حسن جان، مولا جان، مولا حسن جان، مولا جان. خواهر کنار تشت خون گریان و زار است، خواهر کنار تشت خون گریان و زار است، اینجا مدینه باشد و غم بی شمار است، اینجا مدینه باشد و غم بی شمار است، گشته جگر از سم کینه پاره پاره، زینب بر این احوال تو دارد نظاره، زینب بر این احوال تو دارد نظاره، دارم به لب این زمزمه مولا حسن جان، حسن غریب فاطمه مولا حسن جان، مولا حسن جان، مولا حسن جان، مولا جان، هنگام تش ای تو حرمت را شکسته، هنگام تش ای تو حرمت را شکسته، تابوت و جسم و هم کفن با تیر و بستن، تابوت و جسم و هم کفن با تیر و بستن، خاک بقیع خستت زائر ندارد، مهدی بروی قبر تو سر می گذارد، مهدی بروی قبر تو سر می گذارد، دارم به لب این زمزمه مولا حسن جان، حسن غریب فاطمه مولا حسن جان، مولا جان، مولا حسن جان، مولا حسن جان، جانم حسن بود، زدم شب خون جگر بود حسن جون، گریان ز غمت چشم سر بود حسن جون، ای کائنات سفره عام تو یا حسن، ای فوق و علم و مقام تو یا حسن، الا لعنت الله على القوم الظالم وسيعلم الذين ظلموا على محمد نكهم ايام قلب ينقلبون.